ماه رمضان به پیرو خودش بگه اگه من گفتم تو روزه رو بشکن بشکن، چون من معیارم. آیا
معیار حق منم؟
میشه این شخص رو با یک شخصی که اونجوری مطرح میشه علیان محق اونطوری واقعا میشه مقایسه کرد؟ یعنی رفتار این دو گروه رو که میبینیم، میبینیم وقتی اون معیار حقه، یعنی واقعا حق عمل کرده، حق دیده و حق گفته.
حتی اگر گفتار این قطبی که حالا معرفی کردید، این قطب در گفتارش بگه که مثلا قطب الاخطاب مثلا علی ابن ابی طالب، بله. پس ممکن اینها خیالشون خودشون رو به حضرت علی هم منسوب کنن یا به دیگر بزرگان دین، ممکن افرادی خودشون رو منسوب کنن، ولی ملاک در واقع اطاعت از رفتار اونهاست و سیره اونها، نه اینکه در زبان اونها رو به عنوان قطب یا به عنوان الگو معرفی کنن و در عمل کاری غیر از اون انجام بدن.
هرچند که اون انتسابات هم از نظر تاریخی و سندی مشکلات زیادی داره، انتساباتی که معمولا اقطاب صوفیه خودشون رو به امام عسکری یا به امیرالمومنین میرسونن، استدلالای اونها هم جای مناقشه است که حالا زمان بحث این موضوع نیست.
نه، غیر از اون انتسابات گاهی در گفتارشون از محبت بزرگواران دم میزنن، صرف دم زدن از این محبت کفایت نمیکنه و به فرموده خود قرآن که میفرماید که این کنتم تبعون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی تبعیت باید باشه. اون دم از محبت بیهوده زدن خیلی مشکلی رو حل نمیکنه و درمان این مسئله نیست. خب اجازه بفرمایید بخشی رو در این زمینه بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما باشیم.
اولین مطلب اینه که خب اگر که ما بحثمون درباره معنویت های نوظهوره یا اونهایی که جریان هایی که مدعی معنویت هند، گاهی هم حالا اسم خودشون رو عرفان میگذارن، آیا اصلا عرفان رو باید با شاخصه و با معیار و ملاک عقل بسنجیم یا اصلا بحثای معنوی و عرفانی و اصلا ملاک ارزیابیش چیز دیگریه؟ خب فلسفه رو با عقل میسنجیم، اندیشه با عقل بررسی میشه صحت و سقمش درسته یا نادرسته، اما عرفان اینجوری نیست که با عینک عقل بهش نگاه بکنیم. ما یه مطالبی داریم عقلانی، یه چیزی داریم ما دون عقل، از عقل پایین تر یه چیزی داریم ما فوق عقل، یعنی دو چیز است که غیر عقل. اگر یک چیزی در تعارض با عقل باشه، خب این که میشه خرافه، میشه حرف نادرست. یه تعارض با عقل نیست، اما چیزی که عقل میگه من اینو نمیفهمم. اینجور چیزایی ما داریم، یعنی همیشه لازم نیست هر چیزی رو با عینک عقل بهش نگاه بکنیم. گرچه عقل حجت خداست، عقل چیزیست که ملاک قضاوت و داوری، ملاک تشخیص میتونه باشه دا. اما نه در همه جا. ما اگر که یک چیزی عرفان درست باشه، یعنی حقیقتا عرفان باشه، که بعد باید هم بگوییم ملاک و شاخصه عرفان واقعی چیه و اصلا تعریف عرفان چیه، چی رو میگن عرفان، تو وقت بعد ببینیم این تعریف تو اون عرفان هست یا نیست. خب این یه چیزه که یعنی آدم اول شاخصه و ملاک عرفان رو بشناسه تا بفهمه چیز دیگری عرفان هست یا نیست. اما توی عرفان بهتر اینه که آدم وقتی میخواد تشخیص بده که یک مطلبی عرفانیست یا عرفانی نیست، خود عرفا معمولا کلمه ذوق رو به کار میبرن. اما خب ذوق صحیح داریم و ذوق غیر صحیح داریم، یعنی خود این که ذوق صحیح و غیر صحیح ملاکش چی، یا اینکه مثلا تو هر عرفانی یک اصول ثابتی وجود داره. خب عرفان وقتی یه اصول ثابت داره، اون اصول اگر که توی یک نهلی وجود داشت، میتونیم بگوییم اون عرفان است و عرفان صحیح یکی نباشه. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید که توی عرفان یکی از مسلماته که هر کس خودش را از دیگری برتر بدونه، این اصلا بوی از عرفان نبرده. پس اگر یه وقت کسی تصور کرد که من عارفم، من از فلان کس بهترم، این اصلا عرفان نیست. عارف سیست که دیگری را میگوید عارف، اما خودش نمیگه. این که مثلا تو روایات میگوییم که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که برو بدترین بنده من را بیار، و حضرت موسی را بعد از مدتی دست خالی اومد، گفت خدای گشتم هیچ کس از خودم بدتر پیدا نکردم. و خدا وحی کرد که اگر احدی رو می آوردی از نبوت عزل می شدی. این پیغمبر اولوالعزم خداست، اینو میگیم عارف. این عارفه که وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر به ملاقات خدا میره. عرفان از اینجور ملاک ها، از اینجور شاخص ها فراوان داره. اگر من اومدم یک جریانی، یه نهله ای، یه فرقه ای، یه حزبی، گروهی درست کردم، گفتم مردم بهترین گروه این گروه منه، این خودش هم که دعوت به نفس میکنم، دعوت به خود میکنم، این خودش نشانه عدم عرفانه. پس ببینید عرفان اینجور شاخص ها داره دار. یعنی اونی که واقعا باورش اینه که خودش کسی نه، ابدا خودش نبینه. کسی که خود را نبینه ها، میگن چجور یک آینه وقتی تنهاست و خودش نمیبینه؟ این مثلا یک نمونه است یا یه شاخص. یه شاخص دیگر مثلا اینه، باید تطابق نظام تکوین و تشریع باشه. یعنی این جهان رو که ما میگیم خدا آفریده و فعل خداست، انسان هم که کتاب انسانی خداست، قرآن هم که کتاب تدبینی خداست، اگر کسی تو حرفاش، تو مکتبش، توی این حال نظام اخلاقی و معنویش تطابق بین قرآن و انسان و جهان بود، یا مثلا به قول بعضی بزرگان تطابق بین عرفان برهان و قرآن بود، یا این حرفایی که میزنه با این نظام هستی هماهنگ باشه، اگر اینجوری بود، خب این میشه یک ملاک و یا یک شاخص برای اینکه عرفان صحیح. اما اگر که یک کسی یه جریان درست کرده اسمش هم گذاشت عرفان، اما میبینیم با این نظام خلقت خدا جور در نمیاد. ابن سینا تو کتاب اشارات وقتی که عارف خوانا کنه، عارف رو اینجوری میفرماید: المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سرهی یخصو بسم العارف. ابن سینا میفرماد عارف یعنی کسی که المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت، کسی که فارسی من در میان جمع و دلم جای دیگره، اینجاست اما فکرش با قدس جبروته، مستدیما لشروق نور الحق فی سری، دائما منتظر بشه نور خدا در باطن خود. اینو میگیم عارف. حالا ببین این دو سه جمله توضیح بدم. اولا اینکه مستدیما لشروق نور الحق فی سری، تو عرفان سر یه چیزه، روح چیز دیگریه، قلب چیز دیگریه، عقل چیز دیگه است. همون هفت شهر که عطار گشت، یکی از اون هفت شهر سر، سر غیر از روح، یعنی یک درجه از مقامات معنوی است. پس اگه من دعوت به خودم کردم به اینکه من کسیم و مردم به سراغ من بیان، این دیگه نیست. یعنی همین که مثلا کسی به خود خودشو مطرح بکنه، جریان خودشو مطرح بکنه، نمونه خودشو مطرح بکنه، اینو ما میگیم مثلا نشانه عدم عرفانه.
همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم را از رادیو گفتگو میشنوید. همچنان در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حجت حیدر، جناب آقای دکتر جواد اساقیان، پژوهشگران جریان‌های معنوی نوپدید. جناب آقای دکتر حیدری، ظاهرا تکمله‌ای رو در زمینه بحث جناب آقای دکتر اساقیان در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که استاد اسراج آقای اساقیان فرمودن، بله، معیار حق نه شخص. اگر هم ما در بعضی از روایات معصومین ما مطرح شدن که خود ائمه حق هستن، این معنا گاهی شخصی نیست، چون اینها بر اساس مسیری که اگه حرفی می زدن بر اساس خودشون هم مطرح هست که حلاله، یک نکتهی وجود داره که قائلن که حلال محمد حلالون الى یوم القیامه و حرام محمد حرامون الى یوم القیامه.
بله.
از مسیر او عدول نمی کرد اگر امیر ملاک حق شد، چون این از این مسیر عدول نکرد. نه شخصی بگیم نگاه، بس اگر یه طرف بگه که خب چطور شما برای رهبرای خودتون، یک اگر یک نگاه شخصی دارید، میگه علی حقه و ما اگر گفتیم چطور مال ما باطل، شما مسیری که شما گفتی حرف شما درست است. ما اگر اینجا خبر مطرح میشه یا روایتی هست از امام صادق علیه السلام، طرف خود زراره از امام صادق میپرسه که این حرفی که میزنی از خودته؟ میگه نه، شما مگه شک دارید؟ از پدرم، از پدرم، از پدرم، تا به پیغمبر میرسونه. یعنی حرفی خودشون از خود شخص، یعنی بر اساس ذوق و سلیقه خودش یا بر اساس اینکه امروز حالش عوض شد یک قانونی رو تغییر بده، اصلا امکان این بحث وجود نداره. در مورد ائمه ما این اتفاق نیفتاد، اما در بحثی از کم تصوف مثال زدید یا بعضی از جریان‌های دیگه مطرح کردید، اصلا شعارشون اینه، میگه مرید در مقابل مراد مانند میت در مقابل غسال باید باشه. این تعبیر رو دقت کنید، یعنی مرید در مقابل مراد رهبر باید یک مرده دست غسال باشه. کسی که میخواد یه مرده ای را غسل بده، مرده از خودش اختیاری نداره، این سلب اختیار از انسان شدش. ما در کل آیات قرآن اگر نگاه کنیم یا از ائمه معصومین علیه السلام نگاه کنیم، اصلا این که بیام اختیار را از انسان بردارن و چون بدون چونه چرا بپذیرن، اصلا تو آموزه‌های دینی ما وجود نداره. لذا میبینیم تو قرآن افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، بحث تدبر و تعقل رو به خود همین انسان نشان میده که شما باید تعقل کنید به این رسید. پس این که اگر ما داریم این مطرح کنیم که بحث شخص معیار نباید باشه، این که اگر ائمه ما بعضی از حرفایی که میزنن میگیم آها حرف ائمه درسته، چون اینها در مسیر حق بودن، اینها از حق عدول نمی کردن، به خاطر همین هست. نه این تفاوت واقعیتش، نه این که بگیم آقا مال خودمونه پس ما میپذیریم، مال شما هست نپذیریم، نه، چون اونها از خودشون حرفی که زدن بر اساس آموزهای خودشون، هم تازه عرض کردم، یعنی در فرق میار خود رهبر یا لیدر، اون فرد رهبر است. هر چیزی گفت، امروز اینو گفت شما باید این کار انجام بدی، فردا اونو انجام بده، بهش بگه آقا این حرف شما تناقض داره. میگه بله. تناقض تو کلام ما، یعنی این که بگه رهبر تناقض داره، این حرف غلطه. چرا که این عرض کردیم این نکته در مسیر و معیار خود شخص هستش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حیدری، همچنین از شما جناب آقای دکتر اسحاقیان، و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. در ماه مبارک رمضان به سر میبریم. آرزو میکنیم طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. ماه مبارک رمضان ماه برکت، رحمت و بشارت و فصل روی آوردن به درگاه الهی، تلاوت قرآن، خواندن دعا و عبادت. حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام پیشوای هشتم شیعیان در تشریح فضایل بی همتای این ماه می‌فرمایند: کارهای نیک و شایسته مؤمنان در ماه رمضان پذیرفته و خطاهای آنان آموده می‌شود.
دست فتادم بگی عذر گناهم بپذی از حد گناهانم راهی پشیمانم پشیمانم راهی غیر از تو دگر یاری غیر از تو دگر یاری ندارم قبول کن خریداری ندارم شبی چون آبدان عبد ما همه از ریز خاران توییم جملگی تو کریمی یا رحیم و بی بدی تو غفور و ذل جلالی یا جلیل بار الله توبه ما را پذیر بار الله توبه ما را
ظاهر روزه سکوت، آرامش، قناعت و رضایتمندی است و باطن آن سرور، بهجت، حلاوت وصل و توانمندی است. انسان روزه‌دار خود را از دام هر قید و بندی آزاد و رها می‌بیند و آنچه که بر دیگران دشوار است نزد خود سهل و آسان می‌یابد.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. قضای روزه ماه مبارک رمضان باید سریعا بعد از رمضان گرفته شود و باید به جا آورده بشه و نباید انسان عمدن به تأخیر بیندازد. هر چه زودتر غذای ماه رمضان رو باید انسان به جا بیاره، دقیقا مثل غذای نماز فراموش شده. اگر کسی به هر دلیل نمازش از او فوت شد، باید در اول فرصت نماز فوت شده رو قضا بکنه. روزه هم مثل نماز میمونه و اگر چند سال تأخیر بیفته تکلیف چیه؟ فقط یک بار باید کفاره بده، یعنی اگر کسی روزه از او فوت شده است و تا سال آینده ماه مبارک رمضان موفق به گرفتن این روزه نشد، باید برای هر روزی که از او فوت شده است باید 10 سیر گندم یا نان باید به فقیر بده که نان بشود. این قید است که باید حتما تبدیل نان بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقينا مضاعب و توقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
در 17 روز از ماه مبارک رمضان آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزدار. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 میشنوید. در بخش عصرگاهی تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
You know.